احترامش به محیط زیست. دست کم ابزار بی احترامی به محیط زیست رو نداشت. ما انسان‌ها گازهای گلخانه‌ای تولید می‌کنیم به عنوان مثال مثلا، و خیلی چیزهای دیگه که لایه اوزون رو سوراخ می‌کنه. ببین دیگه زمین رو چی کار می‌کنه باهاش.
بله.
بالا وقتی اینجوری میشه. ولی انسان‌های اولیه واقعا محیط زیست رو دوست داشتن، بیشتر باهاش که مهربون بودن، چون ابزار بی مهری رو نداشتن. و اینم بگم وقت ما فکر نکنیم ما آدمای بدتریم، نه، هممون به
من میگم که اونا آب نمیدیدن وگرنه شناگرای قابلی بودن.
آب هم زیاد میدیدن اتفاقا، ما الان آب نمیبینیم به خاطر این آب خیزداریای اشتباهمون انسان‌های امروزی. عارضم به حضور شما به خاطر همین اصلا این حرفا نبوده اون وقتا. ولی بعد یه بار یه انسانی میزنه یه درختی رو با تبر قطع میکنه،
اتفاقی
دستش میخوره. مثل اینکه مثلا یه نفری میگه چرا منو بلاک کردی، میگه دستم خورد. بعد مثلا 6 تا گزینه داره، باید بری 5 بار میپرسه.
من دستش خورد،
دستش خیلی خوب میخوره، خب سندروم داره. بعد اون وقت اینه که آرزم به حضور شما که و وقتی درخت افتاد زمین دید چه صحنه عجیبی، هیجان منفی زیادی تولید میکنه. اون هیجانش نمیگم مثبته، ولی هیجان داره به هر حال. تا درخت میفته خاک بلند میشه و رو تنه درخت نشست.
به به،
این صحنه رو بیشتر تماشا کرد. خاک میخواست فرو بشینه غبارش و این نگاه کرد و بعد احساس کرد چقدر خوبه آدم جایی بشینه که نه خیلی از زمین بلندتر باشه مثل نوک کوه،
نه هم سطح باشه،
نه هم سطح باشه مثل کف غار، یه چیزی اون بینا. و از همونجا بود که صندلی
رفت تو کار صندلی،
رفت تو کار صندلی و خوبم شد. الان تو همون راستی صندلی صندلی فروشیه شرق تهران هست، اونجا کار میکنه، ایشون خوب صندلیای میفروشه.
آقا یه موقعی صندلی وسایل نقلیه عمومی نرم بود.
بله بله.
آها، یعنی یه روکش چرمی داشت توش.
تا یه موقعی نرم بود.
چرم و نرم بود.
آفرین، چرم و نرم بود. متاسفانه بعضی از بچه‌های دبستان کمتر سوار می‌شدن اتوبوس، راهنمایی
هستن که الان نداریم.
الان که نیستن.
آره.
این پیچ تراششون رو باز می‌کردن، تیغ تراش رو در می‌آوردن و اینها رو پاره می‌کردن.
بله.
چرا واقعا آدم باید این کارو بکنه؟
می‌خواستن اون ابر زیرش هوا بخوره. خب. همچین حسی داره.
لازم نبود هوا بخوره به نظر
من. یعنی اونی که این اتوبوس ساخته بود عقلش انقدی نرسیده که هوا خور بذاره. من می‌ذارم.
یه بار من یکی پرسیدم خط انداخته بود با تیغ، داشت خط مینداخت روی صندلی اتوبوس، گفتم چیکار می‌خواید داری می‌کنی اینجا؟ گفت می‌خوام یه صندلی مینیبوس اینجا قلمه بزنم. دقیقاً مثل حالتی رو درخت انجام
می‌ده. دقیقاً. گذشت و گفتن چیکار کنیم؟ گفتن صندلی‌ها رو پلاستیکی می‌کنیم. پلاستیک خشک و لیز.
بله.
یعنی روش پیشیدی اینجوری میری پایین و کمر موارت چیزی ازش باقی نمونه.
مخصوصا ممرت.
آره. اوایل اونا رو هم هنوز سعی می‌کردن بعضیا بهش آسیب بزنن. خودکاری برمی‌داشتن
اینجوری. اونا آسیب نمی‌پذیرن.
حفو دیدن نشدنی نیست. خب دیدن که ما هر کاری می‌کنیم نمیشه. اینی که از عادت رفتن.
آره.
الان شما نگاه میکنین صندلی تمیز و مرتب، نه کسی تلاش کرده روش خطی بندازه.
یعنی ماها متمدن نشدیم، ما صندلی
از عادت رفتی، از عادت رفتی.
نه نه، الان دوباره اون صندلی چرمی که بر بگرده، چرم مصنوعی هم بود البته،
باشه، هر
دیگه کسی باش کاری نداره.
همونطور من همینه، لطفا دوباره صندلی نرم بزنیم،
ما از عادت رفتیم.
آره.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
شهروندان اندکی یاری کنیم. البته من متوجه شدم که وقتی صندلی سفت شد دیگه به نظرم مهم نیست.
بله.
این شعر من کاربرد نداره، ولی خب
حالا شاید داره. چون حسن پیشنهاد
که صندلی چرم رو برگردن دیگه، میگم میگه به سن جای سفت تیغ ننداخته بوده.
آره.
ببینه که شهروندانند که یاری کنیم، صندلی ها را نگهداری کنیم.
بله.
کمتر از این خط خطی یا طرح و نقش از سر احساس بیکاری کنیم اونجا. هر کسی هم خواست این سمتی رود، هی به او هر گونه اصراری کنیم که این کارو نکن،
این کارو نکن،
نکن این کارو نکن.
هر گونه اصراری،
هر گونه اصراری. پس مبادا در اتوبوس این به بعد،
این به بعد یعنی از این به بعد،
در پس مبادا در اتوب از این به بعد، نه دیگه اتو آخه منظورم نیست، اتوبوس. پس مبادا در اتوبوس این به بعد عمدتا این گونه رفتاری کنیم. البته عمدتا که دست هیچ و غفلتا هم این کارو نکنیم،
اصلا نکنیم،
اصلا این گونه رفتاری نکنیم. ولی اگه کسی خواست این کارو بکنه بهش
هر گونه
اصراری کنیم که نکنه.
وقتمون خیلی کمه در این بخش. حالا همین صندلیایی هم که هست و استفاده ازش، بعد ببینیم که خوب اتفاق میفته یا نه. ما خیلی وقتا نشستیم میبینیم یه کسی میاد، بعدمونم نمیاد جامونو بهش بدیم، حالشو نداریم، میدونی چی میگه،
حسش نیست.
این یه بحثه. یا حمید محمدی همیشه نظری داره، چی میگی؟ تو میگی این صندلیای مترو چیکار کنیم؟
از این سکویا بذاریم، چرا قالب هی صندلی اینجوری سکویی باشه؟ بیشتر آدم رو جا میشن.
خب نظری دیگه داره.
چه نظری؟
من میگم مثلا بعضی واگونا رو صندلی نذاریم،
همه وایسیم، آزار داریم،
نه بیشتر جاشیم بیرون نمونیم. میدونی چی میگم؟
خب اگه اینجوری
هواپیمای باربری رو دیدی بیشتر جا بیشن توش.
خب اگه اینجوری چند رام قطار جدید اضافه کنیم که هیچکی جا نمونه، عوضش همه
اینجوری باشه که اصلا دیم دارام دارام رام رام رام.
بعد
اینجوری میخوای نگاه کنی که سالی 8000 کیلومتر هم مترو اضافه کنی.
خب که بهتره که
نه، اینجوری نگاه کردن میگم بار مالی داره.
میخوام بگم که همین صندلیایی هم که حالا تو ماشینا هست و توی خوب استفاده کنی، همون مترو که تو میگی یه تیکش کنیم بیشتر آدم جا میگیره، همین الان که اینجوری صندلی بعضیمون گشاد میشینیم، کیفمون هم میذاریم بغلش، میدونی چی میگم؟
کیف دو نفری لازمه دیگه آدم،
چرا بذاری بغل تو مترو بذاری جلو پا؟
نه منظورم آدم باید با خودش ببره سر کار، کیف ببره،
نه کیف ببر بغل دستت نذار.
آها بغل دستم نذارم.
۱۸۸۱ سامانه پرمیتون امروز برمون نوشتن که یه روز یه نفر اول خط سوار اتوبوس میشه، سری میپره میچسته به یکی از میله ها. رفیقش میگه داداش این همه صندلی خالی چرا میله؟ اونم میگه تو نمیدونی، دو دقیقه دیگه همینش هم گیرت نمیاد. در حالی که اون میدونسته. آرمان تخت کشی ها. پیامک بعدی گفتن که من مشکلی با صندلی مترو ندارم، خب میدونم محدودیت هست و نمیشه توی یه واگن 2000 تا صندلی چید، ولی خواسته من اینه که واگن‌های محترم و محترمه، یعنی واگن زنان، دست کم میله به اندازه کافی داشته باشن ممنون میشم. سعید خوش بود. دوستان عزیز داریم به انتهای برنامه میرسیم و توی این برنامه راجع به صندلی اتوبوس و مترو و اینا صحبت کردیم. قدیما راست میگه حسن، عادت زشتی داشتیم.
الان هم حسن راست میگه، فقط قدیما راست نمیگفت که،
نمیگم راست میگه که قدیما عادت زشتی داشتیم هممون، هیچ کس هم معاف نمی کنی. آدمیزاد بیکار که میشه دوست داره یه چیزی ور بره، یه چیزی رو بکنه، یه چیزی رو تخریب
من
کنه.
من خودم روی نیم خیلی کار زشتی کرده بودم. رو نیمکت که مدرسه تو کلاس سوم چهارم یه سیمرغ بلورین اینجوری کشیده بودم.
این کارا خوب نبود.
تراش.
یه ذره به نظرم حالا
جای
سوای
اسم طرفم که می‌خواستم بدم که بهش این سیمرغو بهش تقدیم کرده بودم، با لاک غلطگیر پاک کرده بودم دوباره نوشته بودم.
آفرین. منظورم اینه که حالا راجع به صندلی اتوبوس و اینا حرف زدیم، ولی این رفتارمون رو اگر اصلاح کنیم و دنبالش رو بگیریم تو خیلی از چیزا میتونیم ردش رو بکنیم.
دنبالش رو باید بگیریم.
خسته نباشید. خدا.
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 راهکار تمام شد.
این صدای پای عشق، پشت دیوار قدیمی هنوز از پنجره پیدا، چهره یار صمیمی خوب و شیرین هنوز یاد گذشته، مهربون مثل کبوتر، یکی خسته یکی یاور، مهربون مثل کبوتر، یکی خسته یکی یاور، آشیونه گرم ما بستری از پرا، اما انگار مثل برکه تنم از عشق تو پرشد، تو هوای عطر دل پذیر دیگر، این صدای پای عشق، پشت دیوار قدیمی هنوز از پنجره پیدا، چهره یار صمیمی. من هنوز عاشق پروازم و بی عشق تو پاییزم و زن، نقش خورشید غروبم توی دریا، پر موجم پر در موندم از کوچه بهاران، گرد غربت تو پرم رو سرم زمه سون و شیونم شده سر، نیمه قلب تو بودم از تو لبریز محبت، از کم عشق تو دلم ریز محبت، از تب عشق تو داغم، خوب و شیرین هنوز یاد گذشته، مهربون مثل کبوتر، یکی خسته یکی یاور، مهربون مثل کبوتر، یکی خسته یکی یاور، آشیونه گرم ما بستری از برام، اما انگار مثل برکه تنم از عشق تو پر شد، تو هوای عطر دل پذیر دیگر، صدای پای عشق، پشت دیوار قدیم هنوز از پنجره پیدا، چهره یار صمیمی.
سلام، به رستوران خودتون خوش اومدین. بفرمایید، بفرمایید از این طرف. سلام آقا.
سلام.
لطفاً شما با من بیاین. این قسمت جلویی برای شماست.
عوض میخوام. چرا؟
این قسمتی که بهتون پیشنهاد کردم برای سیگاری است.
از کجا فهمیدی من سیگاری هم؟
قربان جسارتاً از لبخندتون.
در قلب همه ای اگر بخواهی. رادیو جوان. در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد.
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد.
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب. فقط نیم ساعت. فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، من شهاب دارابیان هستم و در این برنامه قراره که به سراغ مهمترین کتاب‌های ایران و جهان بریم. با ما همراه باشید.
پشت جلد.
در این برنامه قراره که بریم سراغ طولانی ترین کتاب جهان، کتابی که برای شما انتخاب کردیم، رمان در جستجوی زمان از دست رفته، اثر مارسل پروست با ترجمه جناب آقای مهدی صحابی است که از سوی نشر مرکز منتشر شده. این رمان رو به عنوان بلندترین رمان تاریخ میشناسن و تعداد کلمات این کتاب رو اگر مقایسه کنیم مثلا با یک رمان قطوری مثل 100 سال تنهایی، میبینیم که تعداد کلماتی که در این کتاب استفاده شده تقریبا دو برابر طولانی ترین کتابی هست که بعد از خودش ما در مورد اون صحبت میکنیم. از این رو ما با کتابی روبرو هستیم و بهتر بگم با رمانی روبرو هستیم که مارسل پروست این کتاب رو در طول 20 سال نوشته و کلن کنکاش‌های ادبیش و روایش و روحیش رو در این اثر منتقل کرده.
آدم ها معمولاً چنان برای ما بی اهمیتند که وقتی بدین گونه رنج و شادی من را به یکی از ایشان وابسته می کنیم، می پنداریم که او از کائنات دیگری است. در حاله ای از شعر می زید. زندگی ما را به گستره ای آکنده از هیجان بدل می کند که در آن کم و بیش به ما نزدیک می شود.
کتاب سفری است دور و دراز در زمان و جستجوی ادبی و نوستالژیک در اون چیزی که بر نویسنده کتاب گذشته و تاریخی که در این 20 سال طی کرده. خوشبختانه میتونیم بگیم که مارسل پروست این شانس رو داشته با این که طولانی ترین رمان دنیا رو نوشته، در زمان حیاتش مردم و مخاطبان قدر این کتاب رو دونستن و این کتاب خیلی به سرعت خوانده شد، با اینکه بگم حجیم بود و مورد اقبال قرار گرفت و منتقدین در موردش صحبت کردن و امروز به عنوان یک شاهکار ادبی ما از این اثر یاد میکنیم. هر کدوم از جلدهای این کتاب داستان خاص خودشون رو دارن و دنیای متفاوتی رو پیش روی ما قرار میدن و به راحتی مخاطب با هر جلدش میتونه ارتباط برقرار کنه. در مورد ترجمه این کتاب هم باید بگم که با توجه به اینکه ما با طولانی ترین کتاب تاریخ روبرو هستیم، رمان تاریخ روبرو هستیم، اینجوری بگم کلمه درست تری هست، پیدا کردن ترجمه درست این کتاب هم کار سختی نیست، چون تنها ترجمه‌ای که تو بازار من دیدم ترجمه جناب آقای مهدی صحابی هست که به عنوان یکی از معروفترین و یکی از معتبرترین مترجمای ایرانی ما میشناسیمش. اگر علاقمند هستید به داستانهای مهیج و ادامه دار، اگه شما هم از اون دسته آدمایی هستید که وقتی یک کتاب رو باز میکنید دوست ندارید به انتهای کتاب برسین، حتما این اثر رو تهیه کنید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
کتاب که میخوانی زمان برای تو متوقف میشود. این را از پشت جلد همه کتاب ها میشود فهمیده.
چه داری؟ چه داری؟ تو که بالا بلند بالا بلند و نازنی، تو که شیری لب و عشقا فرین عشقا فرین.
اینجا که فرصته واسه شکفتن، پنجره گفتن و شنفتن، یه خونه کوچیک و قدیمی، یه رادیو مثل خودت صمیمی، اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه، اینجا صدای رادیو جوونه،
رادیو جوون.
جیک پیک جیک پیک 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 جیک پیک جیک پیک 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 جیک پیک جیک پیک جیک پیک 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 جیک پیک.
سلام، اینجا جیک پیکه و من امیر عزوت هستم. جیک سف پیک هم که دیگه همتون میدونید آدرس صفحه ما در فضای مجازیه. ما از نسل ویچت و وایبر گذر کردیم، از تب و تاب شیر کردن عکس از در و دیوار و بستنی گاز زده و نیمرخ سیاسفیدمون افتادیم و حالا رسیدیم به این نقطه از تاریخ، جایی که میشه از فضای مجازی پول در آورد. خیلی زودتر از ما این نقطه رو پیدا کردن و خیلی تجربه به دست آوردن. از اونجایی که جی کوپی مثل یه شبکه اجتماعیه که اعضای زیادی داره، آدما میان که این تجربیاتشون رو با هم به اشتراک بذارن. شما هم اگه پایه پول درآوردن از فضای مجازی هستین، با جی کوپی باشین، چون امروز قراره پای صحبتای کسی بشینیم که تو کسب و کار مجازی دو سه تا پیرن حداقل کنش از ما بیشتر پاره کرده. دختر اکرم خانم، امروز میخوایم با یه انسان با وجود صحبت کنیم.
بله، آقای وجودی.
آقای وجودی. آقای وجودی سلام.
سلام.
سلام، سلام، عرض ادب و احترام. امیدوارم حالتون عالی باشه.
متشکرم.
سلامت باشین. آقای وجودی، اهل کجا این؟ ساده بگین، ساده بگین.
من اصالتاً اهل استان گیلانم، یکی از شهرهای شرقی استان گیلان به اسم املش.
املش،
اهل همین نزدیکیان.
آره.
بله.
مصطفی و ساده املش.
الان شما اونجا ساکنین آقای وجودی؟
نه، الان من شاید بگم نصف وقتام و تهران هستم، نصف دیگه‌ش و لاهیجان هستم. املش شهر مادریمه. خب لاهیجان تا املش 25 کیلومتری فاصله داره.
به خاطر کارتون این
اتفاق؟ بله، به خاطر اینکه حالا به خاطر کار استودیویی که داریم، تصویر برداری، حالا سرعت اینترنت، به خاطر بحث سوشال مدیا و کارهایی که می‌خوام بکنیم، توی لاهیجان نسبت به شهر املش کمی بهتر هست. به خاطر ما اینجا ساکن.
آیا وجودی میگن وقتی شمالیا میان تهران چون عادت ندارن به این هوا، یه مقدار انگار حالشون یه جوری میشه؟ نمیدونم، شما تایید میکنین؟
بله 100%.
ببین، تو هوای پاک بودن، میان تهران ریه اصلا میگه وات
وات.